بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران. چرا تشکیلات تربیتی؟ یه توضیح مختصری خدمتتون دادیم توی قسمت قبلی که برای کار تربیتی مخصوصا تو این عصر و تو این زمانه بهترین روش در واقع شکل دادن یه تشکیلات تربیتیه، در واقع شکل دادن یه کارخونه آدمسازی تو رنج خودش. یه وقت کلان کارخونه آدمسازی رو به عنوان یه نظام و جامعه اسلامی نگاه میکنیم یا نه به عنوان تشکیلات تربیتی بهش نگاه میکنیم. اما یه سری سوال اینجا مطرح میشه. مثلا فرض کنید که ما میخواییم یه تشکیلات تربیتی راه بندازیم. خب این تشکیلات تربیتی از چه نقطه باید شروع کنیم؟ چه مراحل رو باید طی کنیم؟ چه قواعد باید رعایت بشه؟ اگه تشکیلات رو به یه کارخونه مثلا شبیه کنیم شامل چه اجزاییه؟ تو این تشکیلات تربیتی چه اجزایی مهمترن؟ اصلا چی کار باید بکنیم؟ چجوری تشکیلات بهینه داشته باشیم؟ چه کار کنیم که تشکیلاتمون بهترین بازده رو بده؟ در واقع بهترین خروجی رو بگیریم از تشکیلاتمون، که اگر تو کار تربیتی خروجی ما نیروی انسانی آدمه، چطور اون آدم هم سریعتر هم بهتر به اهدافی که از پیش تعیین کردیم در واقع برسه؟ و خیلی سوالات دیگه ای که میشه در واقع اینجا مطرح کرد. خیلی خلاصه یه بحثی رو خدمت شما عرض میکنیم. حالا پیشفرض اینه که این پاور اینه که ضرورت ایجاد تشکیلات تربیتی دونسته شده. حالا یه مقدمه هم از ضرورت کار تربیتی هم در واقع برای ما جا افتاده. یعنی ما میخوایم کار تربیتی کنیم، اینجا امرو نوجوان میخوایم کار کنیم و کار تربیتی تشکیلاتی میخوایم بکنیم. یعنی در واقع ما میخوایم یه تشکیلات تربیتی ایجاد کنیم برای کار تربیتی روی نوجوان ها. گام هاش، خب این حالا اولین گام. طبق خیلی از کارهایی که ما باید انجام بدیم، اولین گام مشخص کردن هدفه. ببینید، ممکنه شما بگید خب من وقتی گفتم میخوام کار تربیتی انجام بدم، یعنی هدفم رو مشخص کردم. من هدفم چیه؟ هدفم کار تربیتیه، تربیت نوجوانه. خب میگه دیگه معلومه دیگه، اووردن به صورت یه گام نداره. نه، اصلا این کافی نیست. این رو که مفروض گرفتیم، اصلا این که پیشفرض ایجاد تشکیلات بود برای ما. این چه جنس هدفیه که به عنوان یک گام آورده شده که میگه مشخص کردن هدف؟ دو مدل هدفه. یک، اولین قسم از هدف میگن اهداف تشکیلاتی. تعریف به صورت حالا نوشتیم کلان. یعنی چی؟ یعنی مثلا من اگر میخوام تو این محل یک کانون تربیتی شکل بدم، یک کانون محله، حالا یک کانونی که توش در واقع کار تشکیلاتی انجام بدن، اهداف تشکیلاتی من چیه؟ مثلا یک کسی ممکنه بگه اهداف تشکیلاتی من اینه که اثرگذاری روی نوجوانهای محل فرض بفرمایید. حالا اینو خود اهداف رو باید توضیح میدم تو سه تا سطح: بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت. حالا اینجا خیلی شما اول شاید نیاز نباشه سختش بکنید، اهداف کلیتون رو بگید، بنویسید اهداف من توی این کار تشکیلاتی چیه. درسته کار تربیتیه، ولی در واقع مشخص بکنیم. فرض کن یک کسی میگه من میخوام اینجا توی اهدافم اثرگذاری بر قشر نوجوان محله به صورت کلی، یکی دیگه بگه کم کردن آسیبای اجتماعی، یکی دیگه بگه نه من اصلا کار به آسیب اجتماعی مستقیم ندارم، ممکنه هدف فرعی باشه یا جز نتایج کارم باشه، ولی هدف من نخبه گزینی و نخبه پروریه. من از تشکیلاتم میخوام کار چی بکنم؟ کار نخبه پروری بکنم. حالا به تبع آسیب‌های اجتماعی هم کم ممکنه بشه، ممکنه هم هست نشه. پس ببینید اینجا مشخص کردن اهداف تشکیلاتی که حالا مثال نوشتیم، این در واقع یه قسمتی از اهداف. حالا چند تا نکته بعد توی نکات اهداف خدمتتون میگم، میگم توضیحش میدم. تیکه دوم، اهداف تربیتی. خب خیلی کلی گفتیم ما میخوایم کارو تربیتی کنیم رو نوجوان. حالا بحث من راجع به نوجوانه. میشه بگید خروجی ما چی باید بشه؟ ببینید الان خیلی از مجموعه تربیتی با 3-4 تا کلمه اهداف رو میگن، خوبه، یه خوبی داره، اونم اینه که مشخصه، اما یه بدی داره. اونم اینه که مبسوط نیست. دقیقا چی میگن؟ مثلا میگن نوجوان تراز انقلاب، جوان تراز انقلاب، نوجوان مجاهد. خب این نوجوان مجاهد چه ویژگیهایی داره؟ یا بی‌دقتی کنیم کاریکاتور میشه. مثلا بعضی از مجموعه ها دقت بفرمایید، میرید میبینید که خروجیش نیروهایان خیلی اهل فکرن، اهل مطالعه، خوب فکر میکنن، خوب فکر میکنن، خوب مطالعه کردن، مسائل رو خیلی خوب تحلیل میکنن، ولی دست به عملیات نیستن. مثلا عرض کردم تو عملیات قوی نیستن. یه جاهای دیگه تو عملیات خیلی خوبن، خیلی خوب عملیات میکنن، از لحاظ فکری قوی نیستن. یه جاهای دیگه تو کار سیاسی تحلیل دقیق ندارن. یه جای دیگه میبینی مجموعه مثلا نیروهاش از لحاظ جسمی درست بار نیومدن. حالا خلاصه کاریکاتورهای مختلف بعضن، اینا بخوام توضیح بدم خیلی در واقع مفصله. یه جای میبینی بچه‌ها خوبی هن، درس نمیخونن، درس نخوندن. یه جای خیلی درس خونن، نخبه گزینی شده، نخبه پروری شده. این بچه‌ها مثلا تو عملیاتشون یه ذره ضعیفن. یه جای میبینی بچه مذهبی سوسولن، یعنی اومدن بیرون جهادی نیستن، پا به رکاب نیستن. حالا ویژگی‌های مختلف. پس ببینید اهداف تربیتی توضیحش اینه، خروجی شما، نوجوان شما چی باید باشد مبسوط. یکی از بهترین سندهایی که البته اینجا نوشته شده، سند اهداف در واقع تربیتی تحت عنوان منظومه اهداف تربیتی، منظومه فکر تربیتی که تادی انجمن اسلامی دانش آموزان کار کرده، خیلی سند خیلی خوبیه. حالا خیلی از مجموعه کار کردن. ببینید اهداف البته سه تا مدل کلی میشه هدف گذاری کرد. یه مدلش هدف گذاری جامعه، یکی شایسته محور، یکی اهداف مسئله محور. اینجا بیشتر بحثمون ناظر به هدف گذاری جامعه، یه چیزی تو مایه همون کتاب منظومه اتحادی است. خب حالا کسی ممکنه بگه نه من تو اندازه منظومه نمیخوام کار کنم. خب باشه، اقلا ویژگیاتو بنویس، تو دو تا صفحه ویژگی‌های خروجی تو بنویس آقا چی می‌خوای تحویل بدی. خب که گفتیم، حالا اما چند تا نکته هم راجع به اهداف بگیم. ببینید شما هدف رو که مشخص می‌کنید، البته من چند تا نکته قبلش بگم. ببینید هدف باید کاملا شفاف باشه، مشخص باشه، کلی‌گویی نکنیم. البته عرض کردم و اهداف مثلا تو سطح بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت. حالا این چون یه خورده سخت میتونه باشه، من اینو خیلی توضیح نمیدم، چون یه خورده میاد بعد تو هدف گذاری های ویژه تر میاد. حداقل وقتی که میخوام هدف گذاری کنم شفاف بگم، چه تو اهداف تشکیلاتیم، چه تو اهداف تربیتیم. مثلا تو اهداف فرض فرما تشکیلاتیم بگم که آقا فرض کنم من میخوام یه تشکیلات را بندازم توی محل. اولا هیته در واقع عملیاتم نوجوانان، نوجوانای محلن. بعد مثلا ابتدایی و متوسط اول، متوسط دومم. اینا یکم توضیح بدم. بعد مثلا یه ذره توی حالا تو هدف گذاری یه خورده برم جلوتر. مثلا بگم من بچه‌های زبده رو کار دارم، بچه‌های آسیب پذیر رو کار دارم. اینا یکم بست بدم، توضیح بدم، توصیف کنم. این توصیف خیلی مهمه. تو اهداف تربیتی هم همینجور سعی کنم بست بدم، یعنی سعی کنید که یه ذره شفاف کنید. میدونید چرا؟ اگه شفاف نباشه یه چیز مبهمه، من نمیدونم به چه سمتی میخوام حرکت کنم. وقتی که هدف شفاف میشه، میشه قفل کرد روش، که اولین گزینه که آوردیم. وقتی که هدف قابل اندازه‌گیری باشه، یعنی درسته کیفی اهداف تربیتی یه خورده کم میشم بکنم، میشه دقیقاً پله بندی کرد، برنامه ریزی کرد که حالا جلوتر میگیم. یعنی شما یه جوری باید هدفتو مبسوط بکنی که بشه بعد برای رسیدن به اون گام تعریف کرد. دقت بفرمایید، من بتونم مثلا بگم آقا بعد توی در واقع گام بندی، مثلا میگم من اهداف حالا اینجا بلند مدت میتونه بین 5 تا 10 ساله باشه، میان مدت بین مثلا 3 تا 5 ساله، کوتاه مدت هم مثلا 1 ساله 2 ساله، اینا توی این رنج هدف گذاری مد نظرمون هستا. مثلا بگم من بعد از 10 سال یه مجموعه ممکنه بگم من بعد از 10 سال میخوام این مجموعه تربیتی اینجا شروع کنم، بعد 2 تا مدرسه فرض بفرمایید تأسیس بکنم. دقت کنید، یه مؤسسه علمی مثلا کنارش داشته باشم، بعد خود این کانون تربیتیم یه کانون تربیتی ترازی بشه. ببینید یعنی یه ذره اینجوری، این بعد چند سال، بعد 10 سال. بعد تو گام بندی چی میشه؟ تو گام مثلا اول به قول تو هدف کوتاه مدت، من میخوام فعلا خود کانون تربیتیم رو به یه نقطه برسونم. تو میان مدت ابتدایی متشکل بدم، حالا بر اساس خیلی بحث مبسوطه، بسته به اون کاری که شما میخواید انجام بدید. فقط دقت کنید، مجموعه بی هدف گمه. مجموعه بی هدف نمیدونه برای چی داره تلاش میکنه، همینجوری داره میره. مجموعه که تو اهدافش رشد خودش رو ندیده باشه. من یه مجموعه تربیتی هم بعد از 10 سال، یه مجموعه ممکن ببین من یه هیئتم، بعد از 10 سال هم هیئت میخوام بمونم، یه هیئتم تو زمین نوجوانا دارم کار میکنم همین. یکی دیگه میگه نه، من یه هیئتم تو زمین نوجوان میخوام کار کنم، بعد از 10 سال میخوام جا در واقع شاخه جوانان تشکیل بدم. فرض فرمود برای خانواده این پیش بینی میکنه، بعد از 10 سال یه تعدادی از بچه های من فرض فرمود که جوان شدن، ازدواج کردن، فارغ التحصیل شدن، من میخوام برای اینا هم یه فکری بکنم. یعنی میاد یه شاخه تعریف میکنه، مثلا هیئت جوانانش، مجموعه جوانانش. یا فرض فرمود یه مجموعه میگه خب من الان خیریه ندارم، ولی بعد از 3 سال خیریه تشکیل میدم، من صندوق قرض‌الحسنه میخوام. ببینید اهداف مسیر رو مشخص میکنه برای ما، مسیر توسعه رو، مسیر تلاش رو. خیلی وقتا نیروها بعد از یه مدت که کار کردن، چون رشدی نمیبینن، حالا نه صرفا برای خودشون، برای مجموعهشون خسته میشن، یه روزمرگی میشن. ولی وقتی هدف گذاری بشه، حالا در واقع فواید هدف گذاری مبسوط‌تر عرض میکنم خدمت شما، نیرو انرژی میگیره، میدونه داره کجا میره. نیرو میدونه خب ببین ما درسته الان یه هیئتیم، یه کانون تربیتیم، ولی بعد از 10 سال ما 3 تا مدرسه هم میخواییم تأسیس کنیم، یه ابتدایی، یه متوسط اول، یه متوسط دوم. بعد 15 سال اگه مدرسه اون دخترانه بود، پسرانش میخواییم تأسیس کنیم. نکنید، یعنی مشخص کرده میخواد چی کار کنه. ما یه هیئتیم ولی بعد از 5 سال مجموعه رسانه کنارش میخوایم تأسیس کنیم. بعد از همون اول میدونیم داریم چه کار میکنیم، به چه سمتی میریم. بسیاری از مجموعه ها همین قسمت رو مشکل دارن، همین اول. شاید من اصلا ادامه ندم کافی باشه برای تشکیلات سازی، یعنی تو همین قسمت من بمونم دیگه، بگم خب دیگه تموم شد بریم تشکیلات شکل گرفت. چون بسیاری از مجموعه هدف ندارن کلی، یعنی اگر هم دارن کلیه، اگرم دارن دقیق طراحی نشده. اهداف به سمت رشد و توسعه مجموعه نیست، یا اهداف بر اساس توانمندی هاشون طراحی نشده. چون اهداف هم باید فرصت ها دیده بشه، هم قوت ها به قولی جدول استابیلیتی نوشته بشه. حالا اون یه ذره هدف گذاریش خوب بود، حالا یکم بحث تخصصیه، من فعلا اصل هدف گذاری رو دارم میگم، اما چند و چون هدف گذاری خودش یه بحث مبسوطی میطلبه. حالا چند اشاره کردم خدمتتون. پس ببینید، من باید بدونم به کجا میرم، من باید بدونم تشکیلاتم رو کجا میخوام ببرم، که بعد بگم مثل یه زده هوایی روش قفل کنم. من باید برسم به اون نقطه. یه مثال براتون بزنم، بحث کرونا که پیش اومد چند سال پیش، بسیاری از بعضی از مجموعه تربیتی چه اتفاقی براشون افتاد؟ ببینید کرونا یه خوبی برای بعضی از مجموعه تربیتی، برای همه داشت، از لحاظ کار اجتماعی و فعالیت اجتماعی اونایی که نقص داشتن پوشش دادن. یعنی بعضی از مجموعه تو فعالیت اجتماعی و جهادی و اینا خیلی ورود نکردن، ورود کردن، خیلی خوب، خیلی خوب بود. اما میدونید چی، من یه وقتی مجموعه تربیتی دارم، حالا کرونا شده، زلزله شده، میام اون کار جهادی رو به کار خودم الساق میکنم، یه وقت تغییر ماهیت میدم. این اشکالی بود که بعضی جاها خیلی کم پیش اومد. یعنی چی؟ حالا یه مجموعه تربیتی یه دفعه ممکنه تو چنین اتفاق، تو چنین حالتی کلا بشه مجموعه چی جهادی، اشکال نداره، نمیگم خب بالا ممکنه که اصلا تغییر بدن رویه رو، ولی این یه مسئله داره. اونم اینه که وقتی که هدف معلوم نیست، تصمیم گیری ها اقتضایی میشه. بله، یه تشکیلات تربیتی تصمیم اقتضایی هم میگیره، اما تصمیمات اقتضایی بخشی از کاره، نه همه کار. بریم ببینیم چی میشه. یه دفعه میبینی بعد از 15 سال 10 سال یه مجموعه که کار نوجوان میکرده، کلن کار نوجوان بوسیده گذاشته کنار، شده یه مجموعه اقتصادی. میدونید چرا شده مجموعه اقتصادی؟ بچه هاش بزرگتر شدن، دغدغه اقتصادی پیدا کردن. همون بچه ها، همونه که دانش آموز بودن الان جوان شدن، کارمند شدن یا بالاخره شغل آزاد پیدا کردن، دغدغه اقتصادی پیدا کردن. حالا همینا چی؟ اومدن مجموعه تقریبا تغییر ماهیت داده. با کار تربیتی چی شد؟ حداقل یا تعطیل کلا. آقا ما می‌خوام دیگه کار اقتصادی کنیم، مثلا فاز 2. نمی‌گیم اشکال داره، که میتونه اشکال داشته باشه، ولی اون دیگه نیست. مجموعه چی شد؟ کار تربیتی باید استمرار داشته باشه. یا بعضی از مجموعه عرض کردم برنامه برای توسعه شون ندارن، دو تا یک نواختی میشن. یک نواختی یه جنبه های شاید بد نباشه، ولی یه جنبه هایی میتونه نیرو رو خسته کنه. توسعه که داشته باشه، شما نیرو که خروجی میدی میتونی بچینیشون. در واقع جنس های مختلف نیروت وقتی که خارج میشن از مجموعه شما، تو قسمت های مختلف میتونن در واقع اونجا فعالیت کنن. خب پس باید مبسوط باشه، قابل اندازه‌گیری باشه، قف کنیم رو هدف. نکته بعدی، هدف باید دائم تو سطح توجه باشه. مخصوصا مدیر مسئوله اهداف رو دائما تو سطح توجه نیروهاش بیار، بازخوانی کنه اهداف رو. حالا اگر هم جای نیاز به اصلاح داره، اصلاح اندک، اما بازخوانی اهداف رو نیرو خیلی مهمه. چراش رو میگیم. نکته آخرم، هدف باید کاملا شفاف باشه. گفتیم هدف گنگ و کلی و سربسته و تشکیل یک مجموعه مثلا تراز انقلاب و کلن همین توضیحش بده. چی؟ یه ذره بازش کن همین رو، بستش بده، شفافش کن. خب اما نتایج هدف گذاری که این خیلی مهمه. مجموعه که کار کردن دوچار آسیب شدن، یکی از در واقع جاهایی که ازش ضربه خوردن اینه: هدف نداشتن. اولی، حرکت در مسیر و ممانعت از انحراف. اولین فایده هدف گذاری اینه: من وقتی هدف گذاری کنم تو مسیر میرم. من فرض فرمود از اصفهان قرار برم تهران، من میدونم میخوام برم تهران، حالا یه وقت جاده اینوری میپیچه میاد مثلا سمت کاشان، تو مسیر میرم به سمت تهران، چون هدفم مشخصه. دوچار انحراف نمیشم، دوچار کم و زیاد نمیشم. قابلیت برنامه ریزی، من تو هدف نداشته باشم چجوری برنامه ریزی کنم؟ اگرم برنامه ریزی کنیم، برنامه ریزی اکثرا کوتاه مدت اقتضایی. مثلا یه هیئت داریم، میگیم خب الان عید شعبانی هست، چکار کنیم؟ نیمه شعبان چکار کنیم؟ ماه مبارک رمضان چکار کنیم؟ 5 سال قراره چکار کنیم؟ برای مثلا تربیت مدا قراره چکار کنیم؟ برای تربیت کادر رسانه مجموعه قراره چکار کنیم؟ برای توسعه هیئت قراره چکار کنیم؟ چه شاخه هایی رو میخوایم اضافه کنیم؟ آیا خیریه تو برنامه‌مون هست؟ آیا فرض فرمود مثلا کارهای حالا سیاسی اجتماعی مثلا عرض کردم هست تو برنامه‌مون؟ ببینید، پس قابلیت برنامه ریزی تا هدف گذاری صورت نگیره، قابلیت برنامه ریزی هم خیلی دشواره. نکته بعدی، فایده بعدی، نتیجه بعدی، قابلیت سنجش و رصد. خب ما الان 10 سال هیئت داریم، آقا ما تو چه نقطه‌ای هستیم؟ خوبیم؟ بدیم؟ چطوریم ما الان؟ هیچ معلوم نیست، چون هدف بعضی وقت مشخص نشده. هدف که مشخص نباشه، قابلیت رصد و قابلیت رصد و سنجش هم نیست. دیدید بعضی وقت‌ها یه مجموعه خیلی خودخوری می‌کنن اعضاش، آقا ما خیلی این خودخوری بعضی وقت‌ها از حد می‌گذره، دوچار یأس میشن، رها می‌کنن. خیلی از نیروها چرا رها می‌کنن؟ چون زیادی خودشون رو مثلا مذمت می‌کنن. یکیش اینه که خب نمیدونن کجای راهن، یا بعضی ها مغرور میشن، باد میکنه به اصطلاح خودمون. یه مجموعه هست، خیر نه، شو قرار بوده یه مجموعه تاثیرگذار فرض کن استانی شکل بدی، قرار بوده این هیئتی که داری، بعد 3 شعبه مثال عرض میکنم، اینا به عنوان هدف نمیگم، مثاله، 3 شعبه بزنی، یه شعبه تو یه جای دیگه بزنی، خود هیئت رو از لحاظ کمی و کیفی توسعه بدی، مجموعه رسانه تو تقویت کنی. الان همون هیئت خیلی مثلا روش کرده، خوب شده، این که به قول جای غرور و جای خودپسندی نیست. پس ببینید، قابلیت سنجش و رصد، من اگه هدف نذارم نمیتونم بسنجم، که البته خب حالا میگم بعد تو برنامه‌ریزی این هست. بعدی، افزایش استقامت و تحمل سختی ها برای رسیدن به هدف. چرا نیروها میبرن؟ چرا بعضی وقتا نیروها کم میارن؟ چه مدیر چه نیروهاش؟ چون خیلی وقتا هدف براشون مشخص نیست. اگر هدف، من یه کوهنوردم میخوام برم قله، پایین که شروع کردیم دامن است، شاید راحت تر باشه، میریم، یه ذره کار سخت میشه، میرسیم یه جای سنگلاخ، اینجا سخت میشه، یه عده کم میارم میبرن. کسایی که تجربه دارن میدونن، مخصوصا کار تربیتی، استقامت اصله، بعد ادامه داد. بعد هدف معلوم نباشه، بریدن زیاده وسط راه. هدف معلوم باشه، مخصوصا مدیر خیلی شفاف جمع کنه نیرو، میگه ببینید ما داریم به اونجا میریم، ما داریم میریم به اون قله ها، کم نیارید. درست دامنه بودیم، دیدید بعضن میگن که آقا اول که فرض کنه حالا مثلا مجموعمون، هیئتمون، کانونمون تشکیل شده بود، چقدر خوب بود، چه شور و نشاطی، الان مثلا فلان مشکلات هست. خب اصلا این مشکلات میتونه طبیعی کار باشه بعضی وقتا، نمیگم الزاما طبیعی کارا، نه، مثلا من از اینجا دارم فرض کنید دارم میرم آقا از اصفهان میخوام برم، از شهرکرد میخوام برم رامسر. خب یه تیکه کویره از تا قم تا تهران، یه تیکه جنگله، یه تیکه فرض کنید آقا بلندی پستی، جای مختلف داره، مسیر پستی بلندی داره، بالا پایین داره. هدف که مشخص باشه من میدونم باید اینجا استقامت کنم، تحمل کنم، نیرو تحملش میره بالا، نیرو استقامتش میره، میدونه داره برای چی میجنگه، میدونه که این تیکه مثلا جزء از یه قسمتی از کاره، خسته نمیشه، نمیبره، ول نمیکنه، رها نمیکنه. خیلی از بچه‌ای که تو کار تربیتی هستن، حالا خیلی که میگیم بعضیاشون رها میکنن، چون استمرار ادامه کار یه جایی یکم سخت میشه. بعدی پیش بینی مشکلات و مسائل احتمالی و آمادگی برای مواجهه با اونها. هدف که مشخص باشه، من مشکلات احتمالی نمیتونم پیش بینی کنم. مثال بزنم، من الان میخوام برم از اینجا تهران، وقتی که بدونم میخوام برم تهران، من میدونم تو راه فرض کنید از فلانجا تا فلانجا پمپ بنزین نیست، باک بنزینم رو پر میکنم. مثلا اصفهان که رسیدم باک بنزین رو پر میکنم که فرض کنید مثلا تا کاشان برم، نه که یه دفعه برم اون وسط بنزین تموم کنم، میگم ای پس چی شد چرا بنزین تموم کردی؟ آقا اونجا باید باک تو پر میکردی. ببینید شما وقتی که یه بار در واقع مسیر رشد تشکیلات رو گفتیم، حالا میشه مثلا شبیه کرد با مسیر رشد انسان، بررسی میکنید، وقتی که بدونید توی هر سنی چه اقتضاعاتی داره، خیلی راحت‌تر میتونید فکر کنید. یه نکته خیلی ظریف خدمت شما بگم. مثلا خیلی ها میگن که یه نفری اومده وایساده پای یه کاری، یه جمعی شکل داده، یه تشکیلاتی راه انداخته، تا میرسن بهش میگن آقا ببین این مثلا تشکیلات وابسته است به حضور تو، تو بری این میپاشه. خب شاید اگر کسی مسیر رشد تشکیلاتو بدونه، میدونه که این طبیعیه، تو مرحله نوزادی بچه وابسته است به مادرش، حالا بخوایم مثلا تشبیه کنیم، ولی تا یه مدتی، تا یه کوچولو تشکیلات سر پای خودش بیسته، حتی تو مرحله کودکی تا راه بیفته، در واقع تا یه حدی وابسته است به اون کس یا اون کسایی که راش انداختن. وقتی که از مراحل گذشت، سر پای خودش ایستاد، بله بعد. پس من اگر مسیر رشد تشکیلات رو بدونم، هدف رو بدونم، بحث ما هدف ها، مسائل و مشکلات در واقع آینده رو میتونم پیش بینی کنم. که حالا یه مثالی هم زدم یکم بیشتر توضیح بدیم، مثلا خیلی از تشکلات تو دوران نوجوانی دچار فروپاشی میشن. اینجا من اگر بدونم، مثلا من استعداد نوجوانام الان بزرگتر شدن، به سن جوانی رسیدن، فارغ التحصیلن، دانشجویان، طلبن، اصلا بعضیاشو قبل از اینکه تشکل رو دچار مثلا فروپاشی کنه، خودم توصیه بدم، بگم آقا نه یه شعبه دیگه فلانجا، مثلا یه فلان کاری، یه مسیر دیگه. پس هدف گذاری باعث میشه من مسائل و مشکلات آینده رو بدونم و براشون راه حل در واقع طراحی بکنیم، غافلگیر نشیم. و نکته آخر، فایده آخر هدف گذاری، مدیریت برنامه مند، نه اقتضایی. خیلی از تشکلا در واقع به واسطه اینکه هدف گذاری مشخصی ندارن، به تبع برنامه ریزی هم ندارن. چون هدف گذاری اولین فایده که از اولین فایده هاش اینه که عرض کردیم خدمت شما، شما میتونی بر اساس اهدافت برنامه بریزی، بعد اون برنامه رو رصد کنی، پیگیری کنی و حالا چیزا دیگه که عرض کردیم. وقتی که شما هدف نداشته باشی، قطعا دائما باید اقتضایی برنامه بریزی. الان نیمه شبانه، یا علی چه کار کنیم؟ اد شد، نمیدونم ماه مبارک رمضان، آقا تابستون این تا... نه ببینید، اگر هم برنامه اقتضایی داریم، ذیل اون برنامه در واقع دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت تعریفش میکنیم و طراحیش میکنیم. پس مدیریت برنامه مند و جلوگیری از جنس مدیریت های اقتضایی. مدیریت اقتضایی یعنی چی؟ یعنی تصمیم های تو لحظه، حالا لحظه منظور لحظه نیست، مثلا تو ممکنه تو ماه باشه، تو فصل باشه، حتی سال. خب این در واقع فواید برنامه است. اما یه نکته، های نکته گذاشتیم آخر عرض کنم خدمت شما. ممکنه کسی سوال پرسه خب سخت شد، من تازه میخوام به تشکیلات راه بندازم، اینجوری که شما میگی من باید بیام اهداف تشکیلاتی و اهداف تربیتی مبسوط و شفاف و جزئیانه در سخت میشه. ببینید ما کلیتش عرض کردیم خدمت شما که هدف گذاری واجبه و این فواید رو داره و این ضرورت رو داره. اما ببینید من یه هدف گذاری اولیه میکنم، در حین حرکت تشکیلاتی آروم آروم فضا که برام روشن‌تر میشه، که البته خیلی خوب بود اون اول کار با مشورت و با تحقیق و اینا تا حد خوبی فضا برام روشن بشه، ولی بالاخره خودتون میدونید خیلی از در واقع شفافیت خود اون آینده حین حرکت مشخص میشه. پس عرضم اینه، ما وقتی که داریم حرکت میکنیم یه تیکه ای از تکمیل هدف گذاری و اصلاح هدف گذاری تو طول مسیره. البته این به این دلیل نیست که دائما اهدافمون های تغییر بدیم، این که دیگه هدف نمیشه که. گفتم هدف باید چیزی باشه که قفل کنیم به سمت شرکت کنیم، نه اصلاح و تکمیل. فرض کنید من تا حالا مثلا مجموعه تربیتیم تو کار جهادی وارد نشده بودم، واسه به ذهنم نرسیده بود حالا به هر دلیلی، حالا یه دفعه یه کرونا شده، یه سری زلزله، یه اتفاقی افتاده به هر دلیلی، من به خودم نگاه کردم دیدم من مجموعه تربیتی هستم که تو قسمت فرض بفهم جهادی و کارهای این جنسی ضعیفم، میام هدف گذاری میکنم. مثلا چیکار میکنم؟ مثلا قرارگاه جهادی تشکیل میدم، یا کسی مثلا میاد یه قرارگاه خیریه هم تشکیل میده کنار کارش، یا چیزای دیگه. پس ببینید اصلاح عرضم اینه، نیاز نیست که با سخت گیری که کار رو قفل کنه و کار پیش نره هدف گذاری کنید، نه یه هدف گذاری به اندازه که مشورت کردیم تحقیق کردیم انجام میدیم با همون توضیحاتی که دادم، اما در حین مسیر من باید بدونم اهداف تکمیل و تا یه حدی توی محدوده معقولی در واقع اصلاح میشن. اینو از این باب گفتیم که وقتی که اگر خلاصه نشستید و خواستید هدف گذاری کنید نگید اوه خوکی خیلی سخته، اما اول من همه چی رو ببینم. تا یه حدی که میتونیم، تا یه حدی که میتونیم ما باید انشالله برای مجموعمون هدف گذاری کنیم بریم جلو، تو طول مسیر دائما خوب بررسی کنیم. و خب اما اینم خب نوشتیم چند تا ویژگی ناظر به اهداف تربیتی که خب بر اساس شریعت باشه، قرآن سنت روایات و اقتضائات روز، خب اینو خب میدونید. گفتم که اهداف تربیتی بهترین، یکی از بهترین منابع منظومه فکری تربیتی اتحادیه انجمن سن دانش آموزان. اما گام دوم، پس گام اول ما هدف گذاری کردیم، پیش فرضمون اینه که از قبل تعیین کردیم که میخوایم کار نوجوان انجام بدیم. طراحی ساختار، هر تشکیلاتی نیاز به ساختار داره. ساختار یعنی چی؟ یعنی قواره کلی اون کارخونه شما. حالا قرار شد که ما اینجوری صحبت کنیم، بگیم تشکیلات تربیتی مثل یه کارخونه نیروسازیه دیگه، ما اولش اینجوری بحث کردیم. قوارش چطوریه؟ ساده بخوام بگم اصلا از چه اجزایی تشکیل شده، خود شکلش. یه کسی میگه ببین من یه ساختار خیلی ساده، یه مسئول تشکیلات دارم، 4 معاونت دارم فرض بفرمایید، این معاونت هم این هیته از اختیارات و مسئولیت رو دارم، این میشه ساختار. پس ساختار که میگیم قواره و شکل در واقع اون تشکیلات شماست که گام بعدی که بعد عرض میکنم خدمت شما سازماندهی بر اساس ساختار شکل میگیره. خب حالا ساختار چطوری باید طراحی بشه؟ اولین نکته اینه که ساختار باید بر اساس اهداف باشه. یعنی چی؟ من اومدم فرض فرمود گفتم من میخوام یه مجموعه تربیتی داشته باشم ناظر به کار نوجوان، بعد تو این مجموعه چون میخوام نوجوان روش بدم، مدل تربیتی هم فرض کنم مدل تربیت حماسیه، یعنی میخوام خود بچه‌ها خودشون تصمیم بگیرن، خودشون فعال باشن، خودشون تو جریان تصمیم گیری کار باشن، پس بعد تو ساختار اینو لحاظ کنم. یا اصلا همین که یه تشکیلات تربیتی، خب تشکیلات تربیتی شاید با یه تشکیلاتی که مثلا هدفش یه چیز دیگه است فرق بکنه دیگه. پس ساختار بر اساس اهداف شما، هم اهداف تشکیلاتی و مخصوصا اهداف تربیتی طراحی میشه. یه مثال ساده بزنم، من تشکلی دارم تو مدرسه، فرض کن یه انجمن اسلامی تو مدرسه میخوام شکل بدم، حالا دارم تو انجمن، این ساختار چجوری باشه؟ یه ساختار ساده که میگم یه مسئول انجمن، دو تا معاون. یه کسی میگه نه من اصلا میخوام همین ساختار رو یه ذره پویاتر، خاصه یه جوری دیگه طراحی کنم. ساختار اون در واقع شمای کلی کار شماست. پس اولین نکته بر اساس اهداف و طراحی بشه، توضیح مفصل‌تری داره تو همین حد فعلا کفایت میکنه. نکته دوم، ساختار باید پویا باشه. ما تو ساختار خیلی صلب نمیخوایم عمل کنیم، میگه آقا الا و الا بلا همین، نه من الان بر اساس اقتضائاتم شرایطم، حتی تو ساختار وقتی میخوام طراحی بکنم نیم نگاهی به نیرو انسانی، نیم نگاهی حتما دارم که نیرو انسانی چی دارم، اقتضائات تشکیلاتم، عرض کردم اهداف، یه چیزی الان 4 معاونت طراحی میکنم، میگم خب مسئول تشکیلات این 4 معاونت، مثلا معاونت آموزش، معاونت نمیدونم طرح و برنامه، معاونت مالی، معاونت آقا رسانه، فرض فرمایید. حالا میام جلوتر 2 معاملات ادغام میکنم، مثلا یه معاملات جدید تشکیل میدم، یا نه اصلا احساس میکنم 4 معاملات کم بوده، بعد یه قسمتی از عرض خدمت شما مسئولیت های که از معاملات جدا بشه یه معاملات جدید شکل بگیره. میتونه منعطف باشه. و یه چیزی هم هست که تو طول مسیر حرکت ما باید هی بهینه بشه، ساختار باید در واقع دائما بهینه سازی بشه، پویا باشه. تطبیق ساختار با مدل کلان تربیت مجموعه که مثال زدم خدمت شما، گفتم اگه مثلا ببین تو ساختاری که معلوم میشه تصمیم‌ها کجا گرفته میشن، مثلا بعضی از ساختارات جنس مثلا فرماندهیه، همه در واقع امر و نهیایی که تو اون تشکیلات هست از بالا میاد، آقا اردو داریم فلان بحث باید اتفاق بیفته، فلان کار باید انجام بشه. خب خیلی خوب، شما اگر اومدید گفتید خب من میخوام یه مجموعه تربیتی با مدل مثلا تربیت حماسی داشته باشم که دانش آموزای من، متربیای من توی تصمیم گیری شکل در واقع تصمیم نقش داشته باشن، یه خورده اونجا دیگه ساختارت بعد قابل تعامل باشه. دانش آموزا، متربیای شما، دانش آموزای شما بعد خیلی جا تصمیم بگیرن، بعد نمیشه شما همه چی از بالا به پایین، آقا فلان موقع اردو، فلان موقع هیئت، فلان موقع فلان برنامه، پس تو بچه‌ها کجا شدن؟ نه، اینجا باید برای دانش آموزت نقش قائل بشی تو ساختارت. مثلا توی اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان اومده میگه خب ببین من ساختارم اینجوری نیست که همش از بالا بیاد پایین، من قرارگاه دارم، من حتی برای شورا مرکزیم چند تا از اعضای شورا مرکزیم واسه دانش آموزا انتخاب میشن، دانش آموزا موثرن. وقتی که من میام میگم آقا فرض بفرمایید میخوایم فلان برنامه رو اجرا بکنیم، اینجوری نیست که من بیام ابلاغ بکنم، نه، اصلا خود دانش آموزا بسیاری از تصمیما اونجا گرفته میشه. حالا حدش چت از بالا چت از پایین، کجا مثلا چه مسئولیتی با رأی گیری انتخاب بشه، چه مسئولیت واقع توسط مسئول تشکیلات اونجا گذاشته بشه، و حالا بالاخره بحث دیگه شه، خود طول میکشه. قابلیت اجرا شدن ساختار در مجموعه و شهر خودمون، نه یه چیز توهمی و تخیلی ببندیم، یه ساختار و عریض و طویل رو هم دو تا کتاب هم بخونیم راجع به طراحی ساختار مجموعه، این که یه چیزی باشه بشه اجرا کرد، هم یه کوچولو آرمان ها باشه هم اجرایی باشه. مثلا یه جای ساختارا بیشتر مسطح، یه جای عمودی، یه جای مثلا تو بحث‌های تربیتی جنس شاخه نبات میشه، یه جای مثلا ساختارشون جنس مثلا درختیه. شو بعد ساختارت هرچی هست هم با اهدافت بخونه، هم در واقع پویا باشه، و هم با مدل کلانت، و هم که قابل اجرا باشه، نه اینکه یه چیزی بگی ولی اجرا نشه کرد، قابل اجرا. تیکه آخرم ساختار نقطه کور و مبهم نداشته باشه. یه چیزی به شما بگم، تو مجموعه های تربیتی مخصوصا حالا مجموعه تربیتی که ناظر به نوجوان کار میکنن، تو تشکل های تربیتی ما سایش داریم، خیلی وقتا دلخوریا هست، اصلا تو مجموعه مردم نهاد، ببین تو اداره خیلی وقتا خط‌کشی های اداری باعث این میشه. خب اولا خب بالا بحث داره که تفاوت اداره و سازمان مثلا با تشکیلات و اینا، باز میشه که یه جاهای آدم ها زیاد به هم برخورد نکنن، حالا اونجا به واسطه روابطی که اونجا شکل میگیره و حالا شرایطی که هست، اما تو تشکیلات عموما گفتمان مشترک، اهداف مشترک آدم رو دور هم جمع کرده، مخصوصا تو جنس تشکل مردم نهاد که یه جورای حالا منفعت مالی و اینم بعضن وجود نداره، آدم ها از سر دغدغه و دلسوزی و تکلیف میان کار میکنن. حالا اینجا اگر ساختار درست طراحی نشه، یکی از جاهایی که آدم رو به هم به جون هم میندازه، یعنی چی؟ یعنی یه جایی مثلا خلع باشه، معلوم نباشه این کار وظیفه کیه، یا یه جایی مسئولیت ها هیتش مشترک داشته باشه، مثلا یه جایی یه کاری هست یه معاونتی فکر میکنه مال اونه، اون باید انجام بده، یه معاونت دیگه هم فکر میکنه باید اون انجام بده، بعد میری میری کار تو زمین مونده، یا نه هر دو نفر مثلا کار انجام دادن باعث دلخوری شده. اینو بدونید، طراحی درست ساختار مخصوصا با شرح وظایف اون بخش های مختلف خیلی کمک میکنه، هم به رسیدن سریعتر به اهداف، هم به عرض کردم خدمت شما حالا همون چیزایی که عرض کردیم، و مخصوصا از این جنبه آدم ها زیاد بیش از اون چیزی که هست، بالاخره تو آدم ها وقتی تو تشکل با هم کار میکنن تا یه اندازه با هم ارتباط دارن، ممکنه تصادم داشته باشن، ممکنه بالاخره به هم بخورن، استکاک داشته باشن، ولی بی‌دقتی ما بعضی وقتا به این دامن میزنه. پس هیته ها مشخص، دقیق، مدون و نوشته شده، نمیخوایم سختش کنیم، ولی ببینید تو دو تا صفحه بنویس آقا من این مجموعه هم یه مسئول داره، این هیته وظایفشه، 5 تا معاونت داره، اینا وظایف معاونت ها، حالا وظایف که میگیم یه نموداری بکش، یه چارتی بکش، قشنگ مشخص، خیلی قشنگ. حالا آروم آروم تو طول زمان که میریم جلو اینو بعد شما ساختارت رو توسعه بده. اما ببخشید قبل گفتم بعد از ساختار سازماندهی، قبل از اینکه سازماندهی کنیم یه گام خیلی مهم داریم. یکی از کارهایی که شاید ما کم انجام میدیم تو مجموعه مردم نهاد، تو هیئت ها، تو مجموعه هایی که خیلی وقتا روابط ها بر اساس رفاقت و بر اساس دوستی و آدم ها بر اساس احساس تکلیف و همینجوری میان منفعت مالی ندارن، از این کارا ما کم میکنیم. اونم چیه؟ ضابطه، قاعده. خیلی وقتا مجموعه مردمی بی قاعده است، بی ضابطه است. حالا خیلی وقتا که میگیم دیگه، حالا شما شهر خودتون رو نگاه کنید دیگه، بعضی وقتا ممکنه بگیم، شاید دقیقا بگیم بعضی وقتا، ولی بعضی جا نه، خیلی. یعنی چی؟ یعنی میای توی هیئت میبینیم برای خیلی از قسمت ها ضابطه نیست. حالا نه اون ضوابط اداری خشک و اینا، این چیز ساده مثال بزنم خدمت شما. مثلا توی هیئت، توی بذار مثال ملموس تر بزنم، توی مجموعه تربیتی، هم مثلا خودمون که تشکیل تربیتی میخوام بندازیم، کی مربی بشه؟ اصلا کی میتونه مربی بشه؟ کی میتونه؟ شرایط مربیگری چیه؟ حالا کسی که مربی شد چه وظایفی داره؟ کسی که مربی شد طبق چه ضوابطی باید عمل کنه؟ بعد میری توی تشکر تربیتی، ببینید طرف رو آوردن، مربی گذاشتن، یک سال مربی بوده، حالا مربی به هر دلیلی میخواد بره، حالا یا ناراحت شده یا ناراحت نشده، خوشحال شده، میخواد بره، دانش آموزان برده، آقا چی شد کجا؟ ببینید چون یه ذره دقیق نبوده کار. یا مثلا فرض فرمود که میره توی کار، ببینی مربیه کارش درست انجام نمیده، مثلا بعد حلقه بگیره، خیلی معرفت بگیره، فلان کار انجام بده، با والدین ارتباطی بگیره، ببینی انجام نمیده، بعد که مسئول تشکیلات پیگیریش میکنن ناراحت میشه، بهش بر میخوره. چرا؟ خب چرا همون اول من وقتی مربی میذارم یه برگم جلوش بذارم، ببین عزیز من، با تو رفاقت اومدیم، پولم بهت نمیدیم، تازه ممکنه مجبور بشی از جیبت هم خرج دانش آموزات بکنی، ولی این شرح وظایف شماست. یه تیکش تو ساختاره، ولی تیک زیادش میاد تو شیوه نامه ها، تیک زیادش میاد تو ضوابط. آقا دانش آموز من توی هیئت، دوربین هیئت دستش بوده، داشته عکس میگرفته، از دستش افتاده، شکسته، چیکار باید بکنیم؟ اگر فشار بیاریم بگیم آقا الا و بلا بعد خسارت شو تو بدی، میگه والله ما اومدیم برای خدای کاری بکنیم، والله بعد 60 میلیون پول دوربینم بدی. اگه بخوام بگیم دانش آموز تو نده، مجموعه میده، خب اینم چیکار کنیم؟ الان کار ندارم بسته فقهی و شرعیش نمیخوام بگم و نمیدونم، بعد بریم بپرسیم، ولی یه ضابطه میخواد. آقا ضابطه دانش آموز عزیزم، وسیله داره اجازه برداشتی کجا کجا باید بذاری؟ یه چیزای خیلی ساده، جلسه اگر گفتیم 8 چند شروع کنیم، چیزی که خیلی وقتا ما تو بعضی تو مجموعه رعایت میکنیم. اگر گفتیم اردو ساعت 2 حرکته چند حرکت میکنیم؟ اگر گفتیم هیئتمون 6 و ربع شروع میشه چند شروع میشه؟ تو ضابطه میتونه بیاد. مثلا بگیم آقا نهایت تلورانس ما، نهایت زمانی که آقا تنفس بدیم برای مثلا جلسه، مثلا 3 دقیقه 5 دقیقه. مجموعه ضابطه دار، نه به معنای چیزی خوش، خواهش میکنم دقت کنید، من سیستم اداری مد نظرم نیست، هیئتی باید اداره بشه، مجموعه تربیتی، ولی خیلی از تربیت دقیقا توسط همین ضوابطه، همین شیوه نامه هاست. دانش آموز شما با ضابطه است که اتفاقا تربیت میشه. مثلا یه مثال خدمت شما بزنم، اصلا دانش آموز وقتی میاد تو مجموعه یاد بگیره، هر جلسه نیازه که مصوبات نوشته بشه، اینو خیلی مهمه. این دانش آموز فردا میخواد بره توی مملکت کاری بشه، یاد بگیره مصوبه بنویسه تو جلسهش، بعد مصوبات پیگیری بشه، این پاسخگو بار میاد، مسئولیت پذیر بار میاد. ما همش فکر میکنیم آقا توی مجموعه باید با نصیحت و با کار اخلاقی، مثلا حالا نمیگم همه کار اخلاقی نصیحت کردن، نه، باید بچه رو با این چیزا تربیت کنیم، نه آقا خیلی چیز کاش مثلا با ضابط، با عادت هستن، عادت شک بدیم بچه ها، نها کنید جلسه اگر گفتیم 7:05 نهایت باید اینجا باشید، 7 شروع میکنیم ما، 5 دقیقه به قول تنفس میدیم کسی آقا ماشین مثلا دیرگیرش اومد یا هر مشکلی پیش اومد. خب جلسات یه دبیر داره، اون دبیر چیکار میکنه؟ صورت جلسه مینویسه. آقا به دانش آموزم یاد بدم صورت جلسه بنویسه، صورت جلسه بعد پیگیری میشه، بعد جلسه بعد اون مسئول در واقع جلسه، دبیر جلسه یا مسئول در واقع اون قسمت میاد مصاحبه جلسه قبلو میخونه، پیگیری میکنه، آقا شما قرار بوده فلان کار بکنی انجام دادی؟ خیلی بار با خوبی، با حالا من با لحن دارم میگم، آقا پیگیری خیلی قشنگ بشه. پس نکنید خود این تربیت کننده است، یعنی همه مسئولیت پذیری به کار اخلاقی نیست، همین که این آروم آروم مسئولیت پذیر میشه، یاد میگیره توی جمع نسبت به مسئولیتی گرفته پاسخ بده. من تجربه خدمت شما بگم، ما بعضی وقتا بچه ها رو میاریم تو مجموعه مردمی، به جای اینکه تربیت کنیم یه قسمتی از تربیتشون هم خدای نکرده حالا ممکنه خراب کنیم. چطوری؟ ببین وقتی که من به اختیار خودم، به اراده خودم، بدون هیچ چشم داشت مالی و چیزای دیگه میام یه مسئولیت تو مجموعه تربیت، مجموعه مردمی میگیرم، مردم نهاد میگیرم، میام توی هیئت میگیرم، خب اگر مسیر رشد و حالا مسیر هیئت درست باشه، مسیر تربیت و اخلاقی من، خب ان شاءالله رشد می‌کنم، مسئولیت پذیر میشم. اما اگر یه جایی نکته داشته باشه، میدونید من اومدم مسئولیت گرفتم ولی اون مسئولیت رو درست انجام ندادم، بعد شما هم از من پاسخ نخواستید، جایی نبوده به من تو موقعیت پاسخ منو قرار بدن، منو پاسخگو بار بیارن، بدتر من شدم یه آدمی که احساس میکنم میشه مسئولیت گرفت و انجام نداد، یعنی یه آدمی میشم که اتفاقا بی‌مسئولیت، یعنی یه آدمی میشم که خراب شدم. 4 سال یه آدم توی مجموعه باشه، هی مسئولیت بگیره بعدم انجام نده، کسی هم که کارش نداشته باشه، آقا ما خودمون بودیم پولم که نمیگیریم که، کسی هم کارش نداشته باشه، حالا یه آدم چی شده؟ خب که بدتر شد، که شاید همون اول شاید بهتر بود. برای همین میبینید تو بعضی مجموعه بعضی وقتا کسی که جدید میاد میبینی یه ذره سفت و رفتره، احساس میکنه خب نه الان بعد این کارو که گردن گرفتم انجام بدم. اگر خدای نکرده مسیر مجموعه ما، سازوکار مجموعه درست نباشه، احساس که چه جالب من مسئولیت گرفتم، بقیه هم گرفتن اینو انجام نمیدن، مصوبم که میاد اگه مصوب بشه که پیگیری نمیکنه بدتر شغل میشه. پس حواسمون باشه بچه‌ها رو نریم تو مجموعه تربیتی بدتر خراب کنیم. مجموعه در عین اینکه تشکیلات با گفتمان مشترک همه اومدن، برای خدا اومدن، بر اساس تکلیف اومدن، به خاطر امام زمان اومدن، به خاطر انقلاب اسلامی اومدن، به هر دلیلی اومدن، ولی ضابطه داره، ولی کار پیگیری میشه تا حصول نتیجه. ولی بچه ها یاد بگیرن پاسخ بدن، حتی اونجایی که اختیارن کار رو گردن گرفتن، حالا اونجا توی محیط صمیمی، تو محیط دوستانه رفاقتی، کسی رو تخریب خدای نکرده نکنیم، تحقیر نکنیم. اتفاقا بچه ها تو سنای پایین تر، نوجوان ها خیلی راحت تر اینو به قول خودمون تو بدنشون میفته. حالا شما فرض کنید یه نوجوانی که از اول مثلا متوسط اول اینجوری تو تشکلی بار اومده، یادش دادن آقا مصوبه رو، پیگیری کار رو یادش دادن، یادش دادن کار به ثمر برسینه، یادش دادن اگر مسئولیت گرفت باید پاسخ بده، یادش دادن که مسئولیت گرفت باید انجام بده، این چقدر قشنگ تربیت میشه. تا نوجوانی که اومده باشه تو مجموعه تربیتی توی هیئت، مسئولیت گردن گرفتن باشه، عادت کرده باشه به انجام ندادن، خدایی نکرده اصلا عادت کرده باشه، نه صرفا مثلا اگه انجام داد کسی کارش نداشته باشه، عادتش میدیم ما. این آدم میگه فارغ التحصیل میره مثلا تو تشکل دانشجویی، تو بسیج دانشگاه، تو جامعه اسلامی، هر جایی، بعد میره جای سر کار، همیشه شهردار، استاندار، نماینده مجلس، بعد تو حالت تازه میخوای از این مطالبه گری کنی، این که نمیشه که. پس ببینید خب خیلی دیگه توضیح داره، ببخشید حالا من خیلی مثال توضیحات زیاد داره، همین کافی وقت تو فرصت دیگه بعد توضیح بدیم. قواعد باید داشته باشه، ضوابط باشه، حالا تفاوتایی هم دارن، کلیت بگیم به ضابطه و قاعده هم چیزایی که گفتم، مثلا کی میتونه مربی بشه، یه چیزی بنویسیم، مربی وظایفش چیه، یه چیزی مثلا بنویسیم، حالا خیلی ساده، نیاز هم نیست خیلی سخت بگیریم. آقا کسی من اگر حلقه رفتم، یکی از دانش آموزا گزارش حلقه رو بنویسه، نه خیلی خشک و اداری، یه چیزی بالاخره اونجا باشه، یا اون چیزایی که گفتیم صاحب شیوه نامه، آقا یه چیزی یه صفحه، خیلی هاشم هست نیازی تولید کنیم. من میخوام اردو ببرم، شیوه نامه اردو چیه؟ دست دانش آموزم بدم اینو شیوه نامه، این اردوه، شیوه نامه مثلا این قسمت از کاره شما، رسانه یا شیوه نامه بنویس برای بچه‌ها رسانت. اینا دیگه خودش بحثای مبسوط داره که ما خیلی از این شیوه نامه مخصوصا تو بحث هیئت رو استش تدوین کردیم، بقیش هم در واقع تدوین میتونیم حالا در اختیارتون در واقع قرار بدیم. ولی بعضی مثالاش هم اینجا نوشتیم، مثلا تجهیزات، اینم خیلی نکته مهمی بود، مثلا تجهیزات چجوری استفاده بشه، مثلا دوربین عکاسی هیئت برای با چه قاعده چه ضابطه استفاده بشه، کی میتونه دوربین رو ببره و چجوری استفاده بکنه. خب مواظب باشیم. این جمله اینجا نوشتیم دیگه، خودتون میدونید. خشت اول، خلاصه روزی که روز اولی که بچه‌ها اومدن تو تشکلتون توی مجموعتون گفتید 8 شروع می‌کنیم، 8 و نیم شروع کردید، دیگه سخته یه بچه‌ها تنظیم کنی از لحاظ وقتی. خود وقت، خود مدیریت زمان، مخصوصا تو هیئتا. آقا میگن هیئت 8 شروع میشه تا 10، اولا میبینید 9 شروع میشه، اما بعد میشه 12 طول میکشه بعضی جاها. این درست نیست که بچه‌ها یاد بگیرن، مخصوصا مجموعه نوجوانی که پدر مادرها میخوان میان بچه‌هاشون رو ببرن، نه پدر مادر بیاد اونجا 2 ساعت علاف بگه آقا بچه‌ها چیکار داریم کنه. دیدید دیگه بعضی وقتا مثلا هیئت میگیریم ساعت 10 قرار بوده تموم بشه 11، پدر اومده اونجا 10 بچه‌شو ببره، وام میسرم اونجا حوصله هم نداره بعضیشون، مثل من و شما نیست مثلا تو عزاداری تو جشن بیا بشینه، نه حوصله‌اش اصلا سر میره. بعد خلاصه خشت اول رو مواظب باشیم، خلاصه کج نذاریم. گام بعدی سازماندهی. خب ساختار داشتیم، بر اساس ساختار سازماندهی. یکی از سخت‌ترین کارا سازماندهی. سازماندهی یعنی چی؟ کی کجا، کی کجا. حالا سازماندهی بر اساس چه اصولیه؟ باز خودش یه بحث خیلی مفصلیه. در همین حد بدونید برای سازماندهی نیرو هم باید تو مجموعه تربیتیه رشد فرد، افراد، تک تک افراد لحاظ بشه، هم رشد کل به عنوان یک کل واحد. این یه کار فنیه. من وقتی میخوام توی هیئت مشخص کنم کیو بذارم مسئول هیئت، کدوم دانش آموز رو، کدوم دانش آموز مسئول رسانه بذارم، هم باید مسیر رشد اون دانش آموزم برای آدم رسانه‌ای شدن بالاخره لحاظ بشه، حواسم باشه کار تخصصی و فنی بکنم، اونم رسانه تحویل بدم، هم کلیت تشکلم، هیئتم قوی اجرا بشه، هیچ کدوم به واسطه اون که ذبح نشه. توی تشکل تربیتی تربیت نیرو بر انجام کار اولویت داره، ولی این به این معنا نیست که انجام کار اولویتی نداره. اتفاقا تو انجام کار قوی تربیت نیروی بهتر محقق میشه. بعضیا به این بهونه که آقا نیرو باید تربیت بشه کار ضعیف تحویل میدن، بعضی هم اونور به واسه اینکه چون میخوان کار 100% عالی انجام بدن مسیر برای رشد نیرو طراحی نمیکنن، مثلا محرم میشه برای تیم رسانش، میره بیرون یه تیم هم میداره میاره یه پول بهش میده آقا پولو مثلا برو انجام بده، فیلم بگیر، عکس بگیر، نمیدونم بعدم خروجی ما بده. نه ببینید خیلی سخت، البته بینابینش، یعنی هم نیرو تربیت بشه هم کار کیفی انجام بگیره، که اینجا خودش بحث فنیه. پس سازماندهی کدوم نیرو به درد چه کاری میخوره؟ خیلی وقتا حالا رشد یه تشکل کند شدنش به واسه سازماندهی غلطه. یه کسی مثلا به درد کار مالی نمیخوره، بر فرض مثال، خب مالی جای حساس کاره، گذاشتن آدم مالی. یه کسی آدم تربیتی نیست، فرض کن گذاشتن مربی، به درد مربیگری نمیخوره، مثلا نیرویی که به درد یه کار دیگه میخوره اتفاقا بهتر انجام میده. باید بر اساس ساختار، اهداف، استعداد و ظرفیت نیروها باشه. خود این چهار تا کلمه خودش خیلی بحث داره. ساختار که عرض کردیم، اهدافم که توضیح دادم، استعداد و ظرفیت نیرو که گفتم میام توی بحث سازماندهی باید هم رشد فرد، من فردی که قرار سازماندهی بشم، هم رشد کلان کار در واقع لحاظ بشه. توضیحات اینم باز مفصله داره، جای خودش ان شاءالله بحث خواهیم کرد. نرسیدن بعضی اهداف گاهی اوقات به خاطر سازماندهی غلط. اینم از بحث سازماندهی. اما گام پنجم، خب پس ما اهداف تشکلمون رو مشخص کردیم، یه بار یک کوچولو مرور بکنیم. اهداف رو مشخص کردیم، معلوم کردیم که اهدافمون چیه، یه ساختار خیلی بالاخره به اقتضای خودمونم بر اساس اهداف طراحی کردیم، یه سری قواعد و ضوابط اولیه رو هم نوشتیم، نیروها رو هم سازماندهی کردیم. حالا می‌خوام چیکار کنیم؟ حالا می‌خوایم یه خورده بریم بیشتر تو عملیه. حالا چیکار کنیم؟ ما قرار تشکیلات تربیتی طراحی کنیم. گفتیم تشکیلات تربیتی یعنی کارخونه آدمسازی. میشه بگی این کارخونت حالا تو چه قالب هایی؟ قالبات چی هست؟ قالب ها باید بر اساس اهداف و ظرفیت موجود. ما پیشنهاد میدیم یکی از بهترین قالب های شدن بهترین قالب برای مجموعه تربیتی که کار نوزمون میکنن هیئت. حالا کسی ممکنه میگه من نمیخوام از هیئت شروع کنم. خب براش طرح داریم، پیشنهاد داریم، که طرح داریم اول معدن چی؟ که میگیم اگر میخوای کار تربیت شروع کنی با این طرح پیش برو. دیگه اون سیستمای قدیم کار همینجوری گتره اینا جواب نمیده، بعد کار شسته رفته منظم سر و شکل دار. حالا کلاس نمیدونم کلمه فارسی ترشی میشه با کلاس منظم اینجوری باید باشه. خب قالباتو بچین. میخوای عرض به خدمت شما چه قالبهای اصلی داری؟ یکی میگه من یه هیئت دارم، خیمه های معرفت دارم، کنارش اردو دارم، بحثای مهارت آموزی دارم، قالبات رو مشخص کن، بر اساس قالب ها میتونی برنامه سازی تربیتی کنی، که ما طرح معدن چیمون یک برنامه سازی تربیتیه که توش هم هیئت هم اردو هم فرض فرمایید که خیمه های معرفته. ببینید وقتی کار نوجوان انجام میدیم اگر به فکر تفریحش نباشیم، ببینید من دقیق بعد بدونم در واقع اون بسترهایی که طراحی داری میکنی کلان طراحیش دست ماست که دانشجو به اهداف تربیتی برسه. بعضی از جا میبینید همه چی دارن، اردو خوب دارن، بعد به حضور شما عرض کنم که بحث‌های تفریحی دارن، بحث‌های خیلی معرفت، مثلا ببینید اون هیئته نیست. ما پیشنهادمون اینه یه تشکیلات تربیتی هیئت محور، حالا کنار هیئت حتما خیمه های معرفت، گفتگو صحبت، افزایش معرفت، کنارش اردوها، کنارش بحث علمی، مهارت آموزی که تو خود هیئت بهترین بستر برای مهارت آموزی، بعد همه اینا سریع بشه و میدان عملیات. یعنی چی؟ یعنی تشکیلات تربیتی من یه جایی مثل اتحادیه انجمن دانش آموزان، این دو کوه منه، یه جایی باشه بچه‌ها عملیات کنم، مثلا من تو مدرسه عملیات کنم، تو محل عملیات کنم، یه جایی میدان عملیات هم داشته باشن که خودش یه بحث مبسوطی داره. پس خود این بحث قالب‌های مؤثر تربیتی که حالا توی در واقع ارائه دیگه است که انشالله بعد خواهید دید، تصمیم قالب‌های مؤثر تربیتی چه قالب‌هایی خوبه، هر قالبی چه اهدافی رو توش میشه محقق کرد. مثلا بعضی از اهداف رو توی واقعا خیمه نمیشه محقق کرد، اردو میخواد، تو اردو بهتر میشه محقق کرد. بعضی اهداف هیئت میخواد، بعضی اهداف اصلا خیمه معرفت میخواد، بعضی اهداف اصلا کلاس میخواد، آموزش میخواد، بعضی اهداف بچه برای من ببینن، برن ببینن مواجه سازی نیاز داری برن ببینن، بعضی وقتا باید سر بزنن آسایشگاه جانبازان، بعضی وقتا برن خونه شهید، حالا من هر چقدر از شهید براش بگم، بعضی وقتا کتاب بخونن. پس ببینید چه قالب هایی، بعد اینا چطوری به هم در واقع متصل بشن و من برنامه سازی تربیتی کنم. گرد کنم معدن چی سعی کنم به برنامه سازی تربیتی باشی به درد شما بخوره. الان ما باید برنامه سازی برات باشیم. ببین عصری که صرفا مثلا یه قالب بذاریم یه جایی و یه کار فرهنگی و تربیتی بخوایم بکنیم دیگه گذشته. اول ما نیاز به تربیت جامعه داریم، تربیت بچهای عصر انقلاب داریم، بچهایی که بتونن با انقلاب تا انشالله ظهور بکشونن، تفکر جهانی داشته باشن، جهانی بتونن فکر کنن، تحلیل کنن، از لحاظ فکری عملیاتی همه چی سر حال باشن. خودش یه بحثه تربیت جامعه. یه بحث دیگه‌اش نوع بالاخره بچهای امروزه است. یه حرفیه میگن که آقا اگر اون جایی که بچه‌ها نیازشونه همراهش نکنی، اون جایی که تو می‌خوای همراهیت نمی‌کنن، من چطور میتونم مجموعه تربیتی داشته باشم فقط هیئت اردو نداشته باشم؟ تفریح سالم تو چارچوب تربیت ها، تو چارچوب کار تربیت ها، اونجا خود بخم ممکنه اختلاف نظر باشه. برای بچه‌ها چه فکر کردی؟ پس ببینید من بیام قالبا رو می‌نویسیم، آقا بشینیم با بچه‌ها، بچهای تیممون، کسایی که می‌خوایم کار انجام بدیم، مشخص می‌کنیم ما چه قالبایی رو می‌خوایم به عنوان قالب استفاده کنیم و بر اساس اون برنامه‌سازی حالا انجام بدیم. اینم یه خورده کار تخصصیه، ما هم نمی‌گیم حالا خیلی تخصصی اونجوریش، ولی تو گام اول حداقل من بدونم آقا من بعد یه سال می‌خوام هیئت تشکیل بدم، فعلا هیئت ندارم ولی می‌خوام به سمت هیئت برم. کار فکری من اینجا دارم انجام می‌دم تو به این صورت، من کتابخونیم اینجوریه فرض فرمایید، تفریحام ایناست، کار جهادی، کار مردمیم اینجا داره محقق میشه، کار درسی علمیم، روی کرده درسی مجموعه اینجوریه، بحث والدینم اینه، رهاش نکردم. مگه میتونیم الان مخصوصا توی نوجوانی اول، مخصوصا تو متوسط اول کسی کار تربیتی بکنه با والدین کار نداشته باشه؟ والدین نمیگه مثلا باز کلاس تربیت براشون بذاریم، نه این بحث مفصل تو به جای بحث کردیم، نه والدین باید ارتباط داشته باشیم که حالا چند تا نقشه بدونن ما داریم چی کار میکنیم، ما بدونیم تو خونه چه اتفاق داره میفته. پس ببینید دیگه این خودش یه بحثه که ما باید قالبامون رو تو این گام در واقع بر اساس اقتضاعات و شرایطمون طراحی کنیم. یه پس یه بحثی تحت عنوان قالب‌های مؤثر تربیتی انشالله بعد در خدمتتون خواهیم بود. اما گام ششم حالا محتوا، اینا تشکیلات تربیت و طراحی کنم چی میخوام بریزم توش. محتوا صرفا منظورمون این نیست که چه کتابی قرار خونده بشه، محتوا تمام اون محتوایی که جاری و ساری میشه تو کل تشکیلات من، از اهدافی که توی اردوهام محقق میخوام بکنم تا اهداف تربیتی توی خیمه هام اون در واقع محتوایی که توی خیمه های معرفت میخواد من رو به اون اهداف برسونه، تا کتابایی که بچه ها باید بخونن، تا سیری که اون مربی ها باید طی کنن از لحاظ فکر، اینا همه تو محتوا میاد. محتوا هم خیلی مهمه. محتوا باید هم به روز باشه، هم جذاب باشه، هم اقتضاعات انقلاب اسلامی، اقتضاعاتش حال حاضر دنیا، اقتضاعات سن نوجوان، نیازهای نوجوان توش دیده بشه. من چند تا مثال محتوا بزنم. محتوا مثلا یه تیکش میاد توی موضوعات خیمه های معرفت، یه تیکش میاد تو موضوعات هیئت، یه تیکش میاد تو موضوعات اردو، چون ما اردومون بالاخره سناریو محور، هدف محور، همجوری که نمیریم اردو علی بریم. من این اردو که میخوام ببرم چه محتوایی میخوام توش بریزم، یه تیکش میاد تو کتابایی که میخوام به بچه ها بدم بخونم، و خیلی چیزای دیگه، و خیلی بحثای دیگه کارا تو محتوا میتونیم جاسازی کنیم. تو بحث محتوا همون کتاب سیر فکر تربیت اهداف به قول منظومه تربیتی تاریخی میتونه کمکتون کنه. حالا این بحث محتوا یه کمی اینم یه جاهایش اختلاف نظری، یه جاهایش هم سلیقه‌ایه. یه کسی میگه نه من فقط میخوام کل محتوایی که تو مجموعه ام بیاد فرض فرمود مثلا از فلان عالم باشه، فرض کنید. یه کسی میگه نه من نشستم فکر کردم این قسمت مثلا از این استفاده میکنم، اونجا از این استفاده میکنم. خود بحث محتوا نیاز داره به گفتگوها بین بچه‌هایی که میخوان این کار انجام بدن، یه گفتگوهایی بکنن، انجام بدن، استفاده کنید از در واقع تجربیات مجموعه‌ای که کار کردن. ما به عنوان پیشنهاد الان براتون داریم، هم محتوا برای مربیا داریم. چند ساله بود آقا یکی میگه اصلا من میخوام به مربی سری بدم کتاب بخونه. چی بخونه؟ همون در مستی بخونه. تو بالاخره ما نمیگیم مربی هر چیزی خوند یاد بگیره، اینکه درست نیست. مربی سری داشته باشه که میخواد ارائه بده، تو گفتگو کنه تو خیمه های معرفتش، اما بالاخره اون چیزی که خودش میخونه موثره توی خروجیش. برای دانش آموزا پیشنهاد داریم که چی مربی به دانش آموز بگه. برای خودخوان پیشنهاد داریم یه بسته چند ساله که دانش آموز چی بخونه، والا برای قسمت های مختلفش که برای نوشتیم هم که اقتضای نیازهای واقعی، نیازهای ظاهری و اهداف تربیتی مجموعه باشه، که میدونیدم نیاز واقعی اون چیزایی که به عنوان واقعیت نوجوان به اون نیاز داره، ظاهری اون چیزی که ابراز میکنه، که اینا به هم بعضن در واقع ارتباطی میتونن داشته باشن، میتونن حالا خودتون ارتباطاشو در واقع بررسی کنید. اهداف تربیتی هم که عرض کردیم، انتخاب محتوا بر اساس نیاز مخاطب و گرفته از شریعت و منظومه فکری رهبر انقلاب باشه. پس 6 تا گام ما فعلا گفتیم، فعلا تا این مرحله که یک مجموعه تربیتی داشته باشیم، فعلا یک کارخونه آدم سازی بخوایم چیکار کنیم، راه اندازی کنیم. 6 تا گام رو اینجا خدمت شما عرض کردیم. حالا یه سری نکات دیگه هم تو دل این بحثا بود. مثلا مربی میخوایم، خب میدونیم مربی میخواد، مجموع تربیتی مربی میخواد، که تو اون بحث قواعد و ضوابط تو ساختار و اینا دیگه شما خودتون بیارید. مثلا آقا تو ساختار حالا بالاخره اونجا ما نیاز داریم که مربی برای مجموعهمون در واقع داشته باشیم. اما چند تا چیز رو ما اینجا نوشیم به عنوان حالا نیازمندی ها، به عنوان قسمتی از گام برای مجموع تربیتی نیاوردیم. ما یه تشکیل تربیتمون رو حالا چک دادیم، چند تا چیزم لازمه کاره و پیشنهاده اینا باز تقویت کار میشه. ضمن اینکه این نیازمندی ها اگر در واقع درست مرتفع بشه، خیلی سریعتر و بهتر ما رو به نتیجه میرسونه. تیکه اول نیازمندی که حالا اینو میتونستیم تو مقدمه بیاریم، هم آخرش آوردیم که عرض به خدمت شما بیشتر روش بتونید فکر کنید با اون پیش زمینه که از گام ها عرض کردیم. هستی اولی همدل و همگفتمانه. یک کسی میگه من تنهایی یه هیئتی شروع کردم، تشکیلات شروع کردم، این خیلی خوب به نتیجه رسیدم، اما ترجیح چیه؟ ترجیح اینه که اگه میخوام از صفر شروع کنم، یه هستی اولی هستم که میگیم 20 تا منظورمون نیست، از 3 تا آدم، 5 تا، 7 تا، 10 تا. حالا دو تا ویژگی هم براش آوردیم، همدل و همگفتمان. گفتمان مشترک، گفتمان دین، گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمان آقا مشترک، گفتمان تضاد نداشته باشه. و همدل، اما اول یه هسته اولیه برای نخواهی کار شروع کنه، دوتاشون اصلا با هم زد دشمن هم مثلا هم خوششون نمیاد، خب این چهار روز دیگه میپاشه در واقع. اما اول حالا یه جورای پاشیدن خودش رو تو خودش قرار دادیم. این اولین چیزه. ممکنه کسی بگه خب من تشکیلات دارم الان میخوام یه ذره سر و سامون تشکیلاتی بشه بدم، چیکار کنم؟ میگیم ببین نکن، اگه میخوای سرسام تشکیلاتی بهش بدی، اگه هسته هم داری هسته چک بده. این هسته باعث میشه اگه جای سرد شدی دو نفر دیگه گرمت کنن. این هسته الزاماً هسته کاری نیست، یه هیئت اندیشه ورز ماننده. اما چرا ازش گذاشتیم هسته؟ میخوام در واقع سر و شکل الزاما تشکیلاتی نگیره، تو ساختار شاید نیاد. من که میخوام تو شهرم یه کاری شروع کنم، دو نفر دیگه کنار خودم بیارم با هم حداقل فکر کنم، ممکن دو نفر اصلا مسئولیت تشکیلاتی نداشته باشن، تو ساختار نیان و الزاما تو بحث اجرایی هم دخالت نکنن، پیشنهاد بدن، ایده بدن، یه حالت اندیشه ورزی کنن و بیشتر از این کنار من باشن، من بتونم به واسطه گرمی که کنار اینا دارم کارو پیش ببرم. دومی جوشش فکری از این لایه اول. لایه اولو چه تعریف کردی تو تشکیلاتت؟ مثلا مربیات. خب جوشش فکری آقا توی انسان 25 ساله فهمو نظام برای ساختن نظام دو تا چیز میخواد، نیرو فکر. خیلی وقتا تو مالا تشکلای تشکیلات های بزرگی که حول یک عالم شکل میگیره، مثلا مؤسسه از امام حول آیت الله مصباح شکل گرفته، خب ایشون خدا رحمت کنه ایشون یه فکری داره، یه اسلام شناسی که از فکر ایشون سرریز میشه تو مؤسسه امام. توی تشکیلات من چه فکری سرریز میشه؟ که ما تو محتوای اشاره کردیم بهترین حالتش اینه، من دارم سادهشو میگم، این لایه اول گفتگوهای فکری مطالعه در واقع کتاب محور داشته باشن، این گفتگوهای فکری آروم آروم سرریزش تو تشکیلات هم میان. یعنی چی؟ یعنی کتاب طرح کلی مثلا اندیشه اسلامی بذارن وسط، هفته دو ساعت دور هم گفتگو بکنن، اولا فکرشون به هم نزدیک میشه، دوما خب معارف دین رو، فکر آقا رو، فکر امام جامعه رو بهتر دریافت میکنن، سوما این سرریز میشه. این خیلی مهمه. اگر ببینید اگر یه حول یه عالم یه تشکیلات شکل میدیم که از اون فکر اون عالم که از بالاخره دین گرفته جاری بشه تو مجموعه، خب اون یه حرف، ولی خیلی وقتا نه، آدم عادی هستیم بخوایم از فکر بقیه استفاده بکنیم، طلبه هم دانشجو هم یه تشکیلات رو انداختم، اینجا بهتره که اون فکر بهت فراوری بشه، گفتگو بشه حولش، که بهترین فکری هم که بالاخره توی جامعه حالا حاضرم با تشکیلات حولش شکل بید. فکر نظام فکری امام اون جامعه است. کتاب واقعا تحریکولی کتاب خاصیه، انسان دیو فنی سال خوبه، هم رزمان رسوم خیلی خوبه، یا کتاب اساتید مثل آیت الله مصطفی مرحوم شهید مطهری، کسای دیگه که میشه گذاشت وسط هورش گفته او کرد، از اون آروم آروم در واقع سرریز بشه توی کار. نیازمندی بعدی نوشتین نیروسازی جهت‌دار، یعنی چی؟ آقا من اگر هیئت دارم بعد بدونم من روحانی میخوام، سخنران میخوام، من مداح میخوام، الان ندارم، باشه باشه نیروسازی جهت دار، من برای 3 سال بعدم برنامه ریزی کنم یه دونه مدا تربیت کنم، من اگر مجموعه تربیتی میخوام با کار نوجوان کار با نوجوان کار کنم، من مربی میخوام. کسی ممکنه بگه آقا من الان مربی ندارم، خودم هستم مثلا دارم یه کاری انجام میدم، خب باشه یه مسیری جهت دار مشخص کن برای تربیت مربی، من آدم رسانه‌ای میخوام. پس همین الان تو کار رسانه اصلا بعضی وقتا میبینی مشکل تکرار مسئول صوت خوب ندارن، خب جهتدار یه دونه مسئول صوت تربیت کن. جهتدار که میگم ناظر به خود تشکیلات میگم، نه ناظر به فضای آینده انقلاب و نظام، کسی که من کلا مجموعه تربیتی خودم نیروسازی میکنم، بله اون که کاملا درسته، برای خودت چی؟ بالاخره من میدونم که این دانش آموز من مثلا میخواد بره دانشگاه فرهنگیان همینجا بمونه، مثلا عرض میکنم، یا این دانش آموز من الان رفته دانشگاه فرهنگیان اونجا مونده، این همینجاست، خب این من برای آیندهش یه مسیر طراحی کنم که خود در واقع تشکیلاتم ازش استفاده کنه. البته اینجا دو طرف است دیگه، هم برای افراد هم برای تشکیلات، من از نگاه تشکیلاتش دارم میگم، این تشکیلات این کارخانه اگر قرار است بماند نیاز به چی داره؟ یه استوانه ها، یه نیروهایی که خود این رو پیش ببرن، خود این رو در واقع استوانش باشن، این کارخونه رو اینها سوار بشه. مسئول زرنگ همون اول فکر ساخت ایناست، حالا بعضی وقتا میتونه از بیرون بیاره موقت یا دائم، اون که یه چیز دیگه، ولی خیلی وقتا گیر نمیاد، باید بسازیم. بعدی رصد و نظارت. کسی که تشکیلات آدم سازی داره باید رصد بلد باشه. رصد به معنای اینه که دائما باید نورافکن بنده تو تشکیلاتش، چه اتفاقی داره میفته، چه خبره، چه جوریه، و دائما نظارت بکنیم. من اگر به دانشام به مربیم دانش آموز دادم، بالاخره باید نظارت کنم رو کارش، حالا به معنای نظارت منفی نیست ها، به معنای این نظارتی که بالاخره بدونم چی داره به دانش آموز گفته میشه، تو چه مسیری دارن اینا رشد میکنن. ببینید درسته مربی که آوردم تا یه حدی بهش اعتماد دارم، کاملا هم درسته، اعتمادم باید بکنم، اولا که خب تو ضوابط گفتیم ضابطه باید داشته باشه کی مربی میشه، اینکه سر جاش قاعده داره، یه حداقل مطالعاتی میخواد، یه نظام فکری میخواد، یه بالاخره روحیاتی میخواد، یه بحثی که را وارد نشدم اصلا. اما این باید نظارت هم بشه. خیلی وقتا یه آدمیم خیلی خوبه ولی رهاش بکنی ممکنه خراب بشه، اصلا ممکنه شل بشه وسط کار. کار نیاز به رصد داره، نظارت داره و آخری اصلاح مستمر. تشکیلات تربیتی یه کارخونه صلب نیست به اون معنا، با آدمه. من باید یادم باشه امروزم بهتر از دیروزم باشه. عرض کردم همون اول چه از اهداف، نه که کلا اهداف دگرگون بشه، نه اهداف دائما میتونه قسمتاش اصلاح بشه، دقیق تر بشه، تا ساختار تا سازماندهی. من یادم باید باشه اگر میخوام مجموعه تربیتی داشته باشم، کارخانه آدم سازی، نظارت، رصد و اصلاح مستمر. خیلی وقتا میرم دو سال که گذشت احساس میکنم نه اینجا باید اصلاح بشه، اصلاح میکنم. دو ماه اگه نورافکن دائم باشه، اگه نظارت باشه، اگه مثلا تو ساختار بیاد یه جمعی باشن، یه هیئت اندیشه ورزی، یه شورای معاونین، یه جایی که دائم رو فکر میکنن، مصوب میکنن خب الان این تغییر رو میخوایم بدیم، الان این گام رو میخوایم برداریم، اینجا میخوایم این قسمت رو اصلاح کنیم. آقا مثلا ما طالع هیئت میگرفتیم اینجوری میگرفتیم، حالا به نصیب رسیدیم باید تغییرش بدیم. خب اصلاح میکنیم، اصلاح میکنیم. پس ببینید این اصلاح جزء لاینفک کاره. که یه نکته هم دقیق خدمت شما عرض بکنم، یکی از چیزهایی که اینجا خیلی مهمه اینه که من یادم باشه تو مجموعه تربیتی از صدر تا ذیل همه در حال تربیت باید باشن. پس من با حواسم باشه خود من که مسئولم دائما باید رشد کنم، دوره برم، کتاب بخونم، آموزش ببینم، استاد ببینم، تو تمام لایه‌هام باید برنامه رشد داشته باشم، تو تمام لایه‌هام. و اصلا مجموعه تربیتی، اینو بدونید، مجموعه تربیتی با اولویت رشد و برنامه سازی برای در واقع لایه مربیان و لایه کادرشه. بعضی وقتا میره توی مجموعه تربیتی مثلا میخوای جلسه بذاری برای مربیان، یه تایم پیدا نمی‌کنی، یه زمان، همه کار دارن، میگن من که حلقه دارم، من اردو دارم. اول باید یادمون باشه زمان رشد مربی ها رو مشخص بکنیم، بعد زمان بقیه برنامه ها. چرا؟ چون اتفاقا خود رشد این هاست که سرریزش میاد توی در واقع قسمت های مختلف مجموعه. پس این اصلاح از خود مربی ها و رشدشون شروع میشه، رشد و اصلاح مربی ها، اینجوری بگیم قشنگ تره. و اون کادر، حالا کادر میگه ممکنه کسی مربی نباشه، مثلا مسئول رسانه باشه، مسئول تدارکات یا هر قسمت دیگه باشه، اون بچه هایی که هستن یا خود اون مسئول مجموعه باشه، اینا باید دائما تو مسیر رشد باشن که این رشد در واقع بیاد. خب خسته نباشید، ما خیلی سعی کردیم خلاصه بگیم، دوستان دقت بفرمایید، ما خیلی خلاصه گفتیم و مفسوط هر کدوم یکی از اینا خودش در واقع یه بحث جداگونه میطلبه. علل حساب این یه شمای کلی از یک تشکیلات، در واقع تشکیلات تربیتی. مثلا اون قسمت قواعد و قانونش خودش یه بحثی داره، مثلا شما میتونید خود بحث محیط سازی تربیتی رو به عنوان یه بحث مبسوط برید دنبالش و تحقیق بکنید ببینید اصلا چطوری میشه اون رو طراحی کرد، خودش یه عنوانی. این فعلا سعی کردیم یه شمای کلی در واقع خدمت شما ارائه بدیم. خیلی ممنون، از همتون التماس دعا داریم. یا علی مدد، خداحافظ شما.